بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از ورود در بحث لازم می دانم درباره مسئله فردا چند جمله‌ای صحبت کنم. 35 سال پیش انقلاب در مثل چنین روزی پیروز شد، یعنی بعد از اون همه مشکلات و طوفان‌ها و حمدالله نظام طاغوت سقوط کرد و حکومت اسلامی برقرار شد. از اون زمان تا به حال 35 سال می گذرد و در این 35 سال دشمنان کاری نبود که نکردند. جنگ به راه انداختند و 8 سال ما رو گرفتار جنگ کردند. تبلیغات در سر تا سر دنیا با اون تشکیلات شیطانی تبلیغاتیشون راه انداختند. اسلام ستیزی، ایران ستیزی، انقلاب ستیزی با اون تشکیلاتی که در اختیار دارند به راه انداخت. معاصره اقتصادی ایجاد کردند. سرانجام بازی تحریم اقتصادی و انواع تحریم ها. خلاصه کاری نبود که نکرد. واقعا اگر اینها درباره یک جمعیتی که پایه مذهبی نداشت انجام می شد، خیلی زود اینا متلاشی می شدن. اما چون اساس روی اعتقادات دینیه و مردم تا پای جان آمادگی دارند، این از نتوانستن انقلاب و متزلزل کنن. الان هم تبلیغاتی میکنن، مردم نسبت به انقلابشون چینی شدن، چنان شدن، سوز شدن. یک سال اول تا آخر هی تبلیغات میکنن. این راه پیمایی رمز مهمی داره و اون اعلام وفاداری مجدد به انقلابه. ظاهرش یه راه رفتن ساده ایست، نه جنگیست و نه سلاحیست و نه کشتاریست و نه چیزی. در تمام ایران هم این همه راه پیمایی از دماغ کسی هم ممکنی قطره خونم نیاد، ولی اعلام وفاداری به انقلابه. این همه تبلیغات کردن، مردم چنین شدن، چنان شدن، اختلاف دارن، با هم نزاع دارن، جناح ها چنینن، چنانن. اما وقتی ببینن همه متفقن در این راه پیمایی اعلام وفاداری حضور پیدا می کنن، دیگه اون تبلیغات باطل می شه، فشارها کم می شه، پیروزیها بیشتر می شه، ناامیدی دشمن فراتر می شه. ساده نگیرید این مسئله راه پیمایی روز 22 بهمنم. بعضی ها میگن چه لزومی داره، چه ضرورتی داره. واقعا ضرورت داره. اگر ما میگیم راه پیمایی امر لازم و واجبه، به خاطر همین است که خیلی از آثار منفی رو خونسا میکنه. اعلام وفاداری مجدد و خونسا کننده برنامه های دشمنی. باید همه درک کنن ما در چه شرایطی هستیم. شرایط فوق‌العاده است. ولی در این شرایط فوق‌العاده هم به حمدالله میبینید پیروزی ها پشت سر همه. عراق رو گرفته بودن از دست مردم عراق، به حمدالله به دستشون برگشت و حکومت طرفدار اهل بیت در اونجا حاکم شد علی‌رغم تمام کارشکنی ها. سوریه رو این همه خرج کردند و این همه لشکرکشی کردند که متزلزل کنن نظامش، نشد. حالا میگن ما با نظام شما کنار بیاییم. لبنان براشون یه لقمه بود، دیدن نه، این لقمه گلوگیر است و قابل هضم اونها نیست. نتوانستن بیستن، حتی در مقابل غزه یه بخش کوچک نتوانستن. یمن اوضاعش میدونید چه اوضاعی هست و اخیراً مخصوصاً خیلی اینا وحشت زده شدن دشمنان. علاوه بر همه مخالفت ها، پیروزی ها پشت سر هم برای جبهه حق پیدا شده. اینجاست که عرض میکنم فردا را دست کم نگیرید و به مردمم بگید دست کم نگیرن، محاسبات دشمن رو به مقدار زیاد این کار ساده به هم میزنه. اعلام وفاداری مجدد و خط بطلان بر تبلیغات سوء دشمن کشیدن مسئله مهمی است. امیدوارم انشاءالله رحمان شرایط موجود رو درک کنیم و به دنبال درک شرایط وظایفمون رو درک کنیم و به دنبال درک وظایف عمل به وظیفمون بکنیم. امیدوارم انشاءالله خداوند به برکت نام مقدس پیغمبر اکرم ائمه هدی حضرت ولی از صاحب الزمان نقشای اونها رو انشالله همه نقش براب کنید و انشالله پیروزی برای مسلمین جان، پیروان مکتب اهل بیت به طور کامل فراهم بفرماید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحث ما در مسئله 11 بود از مسائل مربوط به اعمال مکه بعد از اعمال منا. متن مسئله این بود که اگر ترک طواف النساء سهوًا و عاد الى وطنه، طواف نساء رو سهوًا ترک کرد و برگشت به وطن، یادش آمد. در اینجا دو دسته شدن فقهای ما. اکثریتشون قائل شدن به اینکه نائب بگیره، چه قادر بر بازگشت به مکه باشد چه قادر نباشد، نائب بگیری. ولی که ادهی هم فتوا دادن که نه، اگر قادر خودش برگرده، اگر نیست نائب بگیره. که ما قول دوم رو ولو در اقلیت بود تقویت کردیم. متن تحریر الوسیله هم طرفدار همین قول دوم است که تفصیل است بین قادر علی الرجوع و عدم القادر. حالا بقیه هنا امورو در زیل این مسئله بله گفتیم دیگه. حالا ادله رو ذکر کردیم، ما تابع روایات بودیم و روایاتو گفتیم. و اما بقیه هنا امورون سه تا امر باقی مونده، بعضی های خوده بهش اشاره کردند و خیلی ها هم گذشتند و اشاره نکردند. امر اول این است ازا تذکر فی اثناء طریق وسط راه یادش آمد. آیا اینم مشمول همون روایاته که میگوید لو تذکر فی وطنه؟ حکم اونو داری که در وطن یا نه اینی که وسط راه متوجه شده حکم تذکر در وطن نداره؟ ملحقش کنیم یا ملحق نکنیم؟ جواب این سوال این است که تا مبنای ما چی باشه؟ اگر مبنای ما تفصیله که انکان قادرن برگرده، لم یکن قادرن یستنیب، و این تفاوتی نمی کنه، علل قاعده است، حکم مطابق قاعده است، روایات تعبدی نداری. خب اینم وسط راهم، اگر قادر بر می گرده، اگر قادر نیست نائب می گیره. چه تفاوت میکنه بین اینکه وسط را یادش بیاد یا تو وطن یادش بیاد؟ حکم علل قاعده است، انکان قادرن گرجه، لم یکن قادرن یستنیب. اما اگر اون قول مشهور رو گفتیم مطلقا نائب بگیره، این یه امتیازه، حتی اگر قادری بازم بر نگرد، نائب بگیر. آیا این امتیاز رو به کسی که وسط را یادش میاد میدن؟ این باید روایات رو نگاه کن بینه آیا روایات شامل میشه؟ نه، انصافا روایات شامل نمیشه. چرا؟ به این که روایات میگه عاد الی وطنه رجع الی اهله. این امتیاز تعبدی که لو کنت قادرن لازم نیست خودت بری نائب بگیر، این امتیاز مخصوص کسی است که رجع الی وطنه، اما کسی که در وسط راه نه. معنی چی؟ نه، رجع الی وطنه یعنی وصله. اگر گفتن رجع الی وطنه ای نداشت، اما این گفتن رجع الی اهله، رجع الی وطنه یعنی رسید، معنیش رسود. اللهم اجازه بدی، اللهم این که یک کسی بگه با القای خصوصیت میکنی، این امتیاز منحصر به کسی نیست که رسید به وطن، تو را هم یادش آمد القای خصوصیت عرفی میکنیم. میدونید القای خصوصیت باید قطعی باشه، ظنی فایده نداره، باید یقین داشته باشی، عرف فرق نمیذاره. القای خصوصیت هنچه یعنی فرق نمیذاره عرف. آیا واقعا یقین داریم که عرف فرق نمیذاره بین هما؟ قابل بحث. بله، اونی که خیلی کم دور شده داخل در اطلاق نیست، الغا خصوصیت هم نیست، به قول ایشون 10 کیلومتر دور شده، نه اینا شامل نمیشه، رجعه هست اما منصرف. اما اگر الغا خصوصیت باد بکنیم و بخواییم بکنیم، باد کسی باشه که مقدار معتنابهی از مسیر رو برگشته، بگیم عرف الغا خصوصیت میکنی. از کردم الغا خصوصیت باید یقینی باشه. یقین داری حضرت عباسی عرف الغا میکنه؟ بسم الله و فلا. اما رو مبنای ما که قائل به تفصیل بودیم فرقی نیست، امکان قادرن ولو 10 کیلومتریه، امکان قادرن یرجه، اگر قادر نیست لا یرجه دستانی. این امر اول. بله الان نمیتونم از کاروان جدا بشم، تو مکه هم باشه، تو فرودگاه جده هم باشه، نمیتونه جدا بشه، نمیتونه. تو مکه باشه فراموشی دیگه تبدیل به تذکر شد، میره خودم به جا میاره، ولی آمد فرودگاه جده نمیتونه دیگه برگرده. بعد و اما فرع دوم، امر دوم، بقیه هونا امور، امر ثانی، اذا ترکه او عمدن، عمدن ترک کرد، گفتن طواف نسا گفت ولش کن، برگشت به شهرشو آقا به این صحبت کرد، گفت بابا اشتباه کردی، گفت ای افسوس حالا چیکار بکنم؟ باز اینجا علل مبنیین حکم مختلف میشه، مبنای تفصیل باشه آمدم حکم ناسی داره، میتونه برگرده یا نه، توبه کرد، بد کرد، غلط کردم، حالا چیکار بکنم؟ میتونی برگردی؟ برگرد. نمیتونی؟ نائب بگی. قائل به تفصیلیم دیگه. قائل به تفصیل باشیم فرقی بین آمد و ناسی و جاهل و اینا نیست. انکان قادرن یرجه، انلم یکن قادرن لا یرجه. مسئله کفاره بد میاد، مسئله کفاره بد میاد. خب به عبارت دیگر حکم ما علل قاعده است، این قاعده عامد رو هم میگیره، عامد رو هم قاعده شامل میشه، انکان قادرن یرجه، انلم یکن قادرن یستنیب. اما اگر رو مبنای مشهور گفتیم که خدا امتیاز داده به این ناسی، گفته قادر هم باشی نه بر نگرد، نائب کافیه، عامد رو هم شامل میشه، نه عامد چه کاری داره به ناسی؟ الغا خصوصیت میکنیم، نه الغا خصوصیت مال وسط راه بود که آیا ناسی وسط راه با ناسی آخر خط مساویان یا نه، اما عامد میگه ولش کن طواف نسا برای چی میخوایی؟ نمیتوانیم در عامد هم این مطلب رو بگیم بنابر قول مشهور، زیرا تعبدی بود حکم، برخلاف قاعده بود، قدر متیقن ناسیه، عامد داخل در عنوان ناسی نیست، جاهلم نمیگیره، چرا؟ به علتی که ناسی بود، امتیازی بود خداوند به ناسی داده بود. اما اگر نه، ما روایات رو جمع کردیم و مطلق و بر مقید هم کردیم و گفتیم روایات بعضی مطلقا میگه یستنیب، بعضی ها میگه فرق است بین کسی که قادره خودش برمیگرده، قادر نیست. نائب میگیره، تمام. این هم امر ثانی. چه کار بکنه؟ این میتونه برگرده، برمیگرده. نمیتونه، باطل نیست. یستنی و توبه کرد، اشتباه کرد، حالا میخواد یک کاری بکنه زنش برش حلال بشه. این کان قادرن یرجه، اگر قادر نیست یستنی. جاهل چی؟ نسبت به ناسی؟ کی میگه جاهل اولویت داره نسبت به ناسی؟ خب جاهل مجازاتش بیشتره، چه نرفیات بگیره. روز قیامت روایت داریم، هلا عملت، چرا عمل نکردی؟ میگه ما علمتو، نمیدانستم. میگن هلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ یاد نگرفت. بله؟ طبق نظر مشهور هیچی مشمول روایات نیباد، بره سراغ قاعده مثل ما بگی. مشهورم در این مسئله عامد ناچارن مثل ما بگن. در ناسی بود که امتیاز دادن، در عامد باید قالب تفصیل باشن، همطور که ما گفتیم. راه حل دیگر نداره شخص عامد. بله روایات جاهل نداشت، روایات ناسی داشت. بگذرم، اینم امر ثانی که بعضی متعرض شدن، ولی این تفصیلی که من عرض کردم ندارن، و بعضی متعرض نشدن، خیلی ها. و اما امر ثالث، میخوام برگردیم به بحثی که دیروز داشتیم، مجمل رد شدیم، جداش کردیم، امر ثالثش کردیم. و آن این است، هل طواف الوداع یکفی ان طواف النساء او لا یکفی؟ آیا کافی هست یا کافی نیست؟ دیروز سریع از روش رد شدیم. در اینجا یه خوده قابل بحثه. لقائل نن یقول آقا یکفی. چرا؟ به علت این که نیت امر واقعی رو کرده، حالا خطای در تطبیق کرده، خیال کرده طواف وداعه، در حالی که طواف نساء بوده، امر واقعی رو نیت کرده، خطای در تطبیق کرده، بنابراین یکفی. روایت هم که داریم، دو تا روایت داشتیم، یه مرسله صدوق بود که دیروز خوندیم، حدیث 9 باب 865 بود، یکی هم اون راجب عامه و اینها بود. ما کار به عمدن نداریم، عمدن تمام شد. نه، عمدن تمام شد. صحبت سهوه. این آقای ساهی فراموش کرد طواف نساء به جا بیاره، اما طواف ودا به جا بود. طواف ودا به جا بود. میخوام ببینیم بازم اگه میتونی برگرده، برگرده. نمیتونی نائب بگیره. یا طواف وداعش جانشین طواف نساء می شود. بنابراین بحثمون در همون ساهی رو در این بحث می کنیم. امر ثالث، برگشتیم رو شخص ساهی. پس بنابراین بیاییم یه تفصیل در تفصیل قائل بشیم. تفصیلون فی تفصیل. بگیم اگر طواف نساء وداع به جا آورده، نه خودش برگرده نه نائب. ای طواف وداع به جا آورده، جانشین میشه. اگر طواف وداع به جا نیاورده، انکان قادرن یرجع، و ان لم یکن قادرن یستنیب. یعنی تفصیل فی تفصیل. ها حالا ببینیم اینجا اگر از باب خطا در تطبیق باشه مشکل حل. ولیکن ممکنه کسی بیاد اینجا، البته اگر این حرف بزنیم اون وقت دیگه مشکل تو این روایات دیروز پیدا میکنیم، چون روایات هیچ کدام اشاره به طواف نسا نشده بود جز یه مرسله، همش میگفت میتونه برگرده، برگرده نمیتونه، یستنیم، بعضی یاد مطلقا میگفت یستنیم. چرا نگفتن در اینا اگر طواف ودا به جان آوردی همون کافیه، دیگه یستنیم هم لازم نیست؟ چرا نگفتن؟ ولیکن یمکنه ان یقال فرق است بین عامه و خاصه. مال عامه رو حالا ببینید، ما داریم زور میزنیم بلکه مسئله رو به یه شکلی کنیم که هماهنگ با روایت بابمون باشه. بگیم عامه اینا نیت امر الهی رو میکنن، چون قائل به طواف نسا هم نیستن، همون امر الهی رو نیت کردند و تطبیق کردند بر عنوان ودا. خطا در تطبیقه. میدونین در موارد خطا در تطبیق معیار اون امر اولی است. مثال بزنیم برای اینکه فراموش نفرمایید. بنده آمدم در نماز جماعت حاضر شدم، نیت کردم 4 رکعت نماز ظهر با امام حاضر، نیتم امام حاضر، بعد گفتم آقای فلان کس، نیت اصلی امام حاضر بود، بعد تطبیقش کردم آقای فلان کس. اینجا میگن معیار اون نیت امام حاضر صحیح، تطبیقتون غلط بود اما نیتتون درست بود. 4 رکعت با امام حاضر نماز به جا میام آقای زید. این آقای زید تطبیق خطایی بود اما نیت درست. یه خود اجازه بدید. و اما اگر مقید کردی از اول، اون تطبیق خطا در تطبیق نیست. گفتی من 4 رکعت با آقای زید قربتن الالله، 4 رکعت با آقای زید نه با امام حاضر، بعد تطبیقش آقای زید گفتی. اگر مقید بود باطل، اگر مطلق بود و خطای در تطبیق صحیح. این مثال رو فراموش نکنید، همه جا برای جداسازی خطای در تطبیق از تقیید. اجازه بدید میام تطبیق میکنم. چی؟ نه باطله، قطعا باطله. شما نیت به این آقا نیت نکردی. شما میخوای جماعت با این آقا، شما نماز نمیخونی. شما با زید، اونا خطا در تطبیق گفتن، شما با زید داری نماز میخونی. زید اینجا نیست. شما مقید کردی به زید، زید اینجا نیست. بنابراین شما نماز جماعت میخونی به یه شخص خیالی. اما بیام در ماننفی. در ماننفی خوب دقت کنی، اینا رو از هم جدا کنیم. عامه میشه گفت از قبیل خطا در تطبیقه. چرا؟ برای اینکه اینها امر الهی نیت میکنن، طواف نسایی هم قائل نیستن. خیال نه، طواف نسا نفی نمی کنن، اثبات نمی کنن، اصلا نشنیدن طواف نسا رو، اصلا خبر ندارن. میاد نیت میکنه 4-7 شوط طواف اطاعتان لامر الله به جا میارم و یکون و وداعا، اینن خطا در تطبیق. 7 شوط اطاعت امر الهی میکنم و یکون و وداعا، امر واقعی رو قصد کرده، خطای در تطبیق کرده بر عنوان وداع. وداع از عناوین قصدیه نیست. حتی طواف نسام از عناوین قصدیه نیست. شما هفت شد نیت کنید طواف جا میادیم، دو تا هفت شد، هفت شد طواف زیارت، هفت شد طواف نسا. اصلا نه زیارت بگید نه نسا، بگید طواف اول طواف دوم به جا آوردم قدرتا لله، از عناوین قصدیه نیستن. بنابراین عام کارشون آسانه و روایت هم ناظر به عامه که خطا در تقیده. ولی ما چی؟ همینه منت گذاشته. معنیش این است که اینا، معنیش این است که اینا طواف وداع رو خدا منت گذاشته بهشون گفته. یه طواف وداعی رو منت گذاشته که مثلاق طواف نسائه. بله. و اما ما اجازه بدید میخوام تمام کنم این بحث رو. نه، خطا در تطبیق وقتی میشه که خدا منت بذاره طواف وداع امر کنه. اگر خدا امر به طواف وداع نکرده بود اینا طواف وداع به جانم می آوردن دیگه، منت الهی محقق نمیشد. خطا در تقدیم اصلا اگر امر به وداع نشده بود اینا وداع به جانم می آوردن. وقتی به جانم می آوردن دیگه خطا در تقدیم موضوع نداشت. و اما شیعه این چنین نیست. شیعه معتقد است دو تا ما طواف داریم، یه طواف نسا داریم یه طواف وداع داریم. بنابراین وقتی طواف وداع به جا میاره تقیید نه خطا در تطبیق. میخوام یه کاری کنم که این روایاتی که وارد شده تفاوتی با هم پیدا نکنن. جمع کنیم بین روایات دیروز و روایاتی که میگوید صحیح. بنابراین ما شیعه مقید به جا میاره، طواف نسا رو مقید به نسا، معمول اینه، طواف وداع مقید به طواف وداع. شیعه مثل این است که میگه من به این آقای زید دارم اقتدا میکنم، نمیگه به امام حاضر. آقای زید مقید. چرا؟ لأن فی اعتقاد شیعه این است که دو ماهیت داریم، فی تصوریم، فی خیالیم، هر چی میخواد بگید. در اعتقاد اینها این است که ما چیزی به نام طواف نسا داریم، چیزی به نام طواف وداع. وقتی طواف وداع به جا میاره مقید به جا میاره، مقید که به جا آورد حتا در تطبیق نمیشه، کافی نیست. آقا جون ناسیه نساء ناسیه وداع نیست، اصلا یادش به طواف نسا نبود، رفت طواف ندا و مقید به قید وداع به جا آورد. مقید. این راهی که من ذکر کردم حل میکنه پیچیدگی های روایات مختلف این بحث رو، و الا میمانیم توش، و الا باید بگیم شیعه هم طواف وداع به جا آوردن کافیه، پس چرا تو روایات تذکر به ما ندادن؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.